درود فراوان خدمت دوستان عزیز، محمد قاسمی هستم از وبسایت آموزشی مگوب. در ادامه جلسه قبلی رادیو کنکور که در مورد استرس صحبت کردیم، به توصیه یکی از شاگردان قدیمیم، امروز می‌خوایم در مورد اینکه جنس استرس از چیه و این استرسی که حالا از دوران کودکی به ما آموزش داده شده و یاد گرفتیم به خودمون وارد بکنیم رو، با چه جنسی هستش که تو بدنمون مونده، چه جنسی داره هنگامی که ما مضطرب میشیم، چه جنسی داره اون ماهیتی که موجب این اتفاق میشه. در مورد این قضیه میخوایم صحبت بکنیم، اما قبلش باید در مورد یک زمینه به نام نوروپدوی یا در ترجمه حالا نه چندان دقیق فارسی به نام مسیر عصبی صحبت بکنم. در حقیقت امر ما هنگامی که یک کار رو یاد میگیریم، مثلا بسکتبال رو یاد میگیریم، ما توی اون لحظه‌ای که بسکتبال رو یاد میگیریم صرف اینه که ما یک مهارتی رو یاد گرفتیم. اما مادامی که شما تمرین نکنید، شما نمیتونید ادعا بکنید من بسکتبال رو یاد گرفتم. بله، میدونید که باید مثلا تو زمین چی کار بکنید، توپو به زمین بکوبونید یا اینکه توی سبد بندازید، اما اینکه یک مهارت لازمه. اون مهارت یک مکانیزمی داره که به واسطه تمرین به وجود میاد، به واسطه تجربه کردن به وجود میاد و اینکه بعد از مدتی که شما تجربه میکنی و تمرین میکنی، دقتت در انجام اون کار بالا میره. اتفاقی که در سیستم اعصاب مغز میفته اینه که یه تعداد رابط‌های نورونی به وجود میاد که در واقع اون دانش بسکتبال که شما در ابتدا فرا گرفتید رو هی تکرار میکنه. حالا تکرار که نه، یعنی ارتباطات بیشتری میان نورون‌ها برای واکشی اطلاعات مربوط به بسکتبال پدید میاد و ارتباطات سیناپسی بیشتری رو پدید میاره. هر چقدر این ارتباطات سیناپسی بیشتر بشن، سرعت انتقال پیام‌های مربوط به اون کار افزایش پیدا میکنه و به مرور زمان اگر خیلی این کار رو زیاد انجام بدید و اون ارتباطات سیناپسی تعدادشون خیلی زیاد بشه و تثبیت بشن، اتفاقی که میفته اینه که تقریبا اون اتفاقها اتوماتیک میشن. یعنی یک بسکتبالیست حرفه‌ای تا توپ سمتش میاد، تقریبا غیر ارادی اونقدر این نورون‌ها با سرعت این پیام رو منتقل میکنن که باید این توپ رو بگیره، سریع میگیره. یعنی تا چشمش میبینه توپ داره میاد، یه سرعت خیلی کوچیکی رو اندازه گیری میکنه، یه واکنش خیلی سریع و دقیق نسبت به اون توپ نشون میده. ما اصطلاحاً به این میگیم مهارت. مهارت پدید اومد. این مهارت به واسطه افزایش تعداد روابط سیناپسی میان نورون ها بیشتر میشه که ما هر چقدر این روابط میان سیناپس ها بیشتر میشه، اصطلاحا میگیم نوروپدوی قطورتر شد، زخیمتر شد، و هر چقدر نوروپدوی نازکتر باشه، در واقع مهارت شما کمتر هستش. خب شما اگر یک کار رو خیلی تمرین بکنید، قطعا مسیر عصبی همون نوروپدویش قطورتر میشه و قویتر میشه. داستان از این قراره که شما از کودکی استرس گرفتن رو در برابر رویدادهای ناگوار بسیار تمرین کردید. آدمای زیادی رو شما میشناسید که احتمالاً استرس نمیگیرن وقتی یک رویداد ناگوار رو میبینن، یک رویداد بعد براشون رخ میده، استرس نمیگیرن، مثلا میشینن منطقی به قضیه نگاه میکنن، راهکارجویی میکنن، راهکاردهی میکنن. اگر فیلم گاتفادر رو دیده باشید، یه صحنه هستش که پدرخوانده پسرش کشته میشه، اون لحظه خیلی ناراحته، داره گریه میکنه، اما خیلی آروم همون لحظه میشینه میگه یه جلسه تشکیل بده با سران بقیه باندای مافیایی که ما بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم من بفهمم، مثلا در واقع داره زیرکانه همون لحظه دنبال راهکار میگرده که بفهمه کی بوده که دستور قتل مثلا پسرش رو داده. خیلی عاقلانه و منطقی قضیه رو نگاه میکنه، با اینکه به شدت هم غمگینه و حتی گریه‌اش هم بند نمیاد. داستان از این قراره که اون لحظه استرس نمیگیره و این اتفاق میفته. حالا اون که اصلا امیدوارم برای هیچ کس در جهان اتفاق نیفته همچین اتفاقی، ولی مثالی که زدم خواستم بگم که خب بعضی استرس نمیگیرن به خاطر اینی که احتمالاً در کودکی اینا استرس گرفتن رو تمرین نکردن تا به اینجا برسن، که اینقدر مسیر عصبی استرس گرفتن قطور بشه، اینقدر قوی بشه که در برابر هر زایه، هر واقعه بدی واکنش اینا این باشه که استرس گرفتن رو انتخاب بکنن. و این موضوع رو خیلی تمرین کردن. بعضی هم اصلا استرس گرفتن انتخابشون بوده، این رو خیلی تمرین کردن و به استرس گرفتن رسیدن. خب اما از یه جایی به بعد فهمیدن که دیگه نباید استرس گرفتن رو انتخاب بکنن و استرس گرفتن رو گذاشتن کنار و حالا به نحوی تمرین کردن که استرس گرفتن رو انتخاب نکنن. پس مسئله‌ای که ما اینجا داریم اینه که شما تو کودکی ممکنه، البته من جسارت نباشه به والدین، اصلا صحبتم روی والدین نیست، ممکنه شما تو مدرسه باشه یا هر چیزی، من مثال دارم میذارم، مادر شما از شما یک توقعی داشته، شما نمیتونستی خوب انجام بدی و دعوات میکرده، بابت این که داشته دعوات میکرده یک واکنشی رو انتخاب میکرده بدن که همون ترشح کورتیزول هستش و یک سری اتفاقات دیگه‌ای که طی این قضیه میفته و شما این قضیه برات هی تکرار شده. عملاً این اتفاق رو به شدت تمرین کردی که خودت رو مضطرب بکنی و در واقع همون مکانیسم قدیمی که ما جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم که برای فرار استفاده میشده رو فعال میکردی و با اون رویداد ناگوار که مثلا مادرت داشته سرزنشت میکرده یا دعوت میکرده خودت رو مواجه میکردی. هی به مرور انقدر این اتفاق رو تمرین کردید، حالا به طور ناخواسته، به طور کاملا ناخواسته در کودکی که خیلی ما ذهن منطقی و عقلایی نداریم، این رویداد رو تمرین کردی. حالا بعضی بهش میگن تحرواره، البته بحث داره خود تحرواره که آقای جفری یانگ در واقع مخترع این تکنیک هستش، که حالا شاید در یک جلسه مفصل در رابطه با تحرواره اصلا صحبت کنیم که ریشش تو کودکی هستش. شما این موضوع رو برای خودت انقدر تمرین کردی در کودکی که خیلی منطقی هم فکر نمی کنی، بیشتر احساسی فکر می کنی، نمیتونی تصمیم بگیری که انتخابت رو تغییر بدی و یه کار مؤثرتری بکنی و در برابر دعوا شدن، دعوا یعنی که مادرت دعوت میکنه و سرزنشی داری میشنوی، استرس گرفتنه رو به نحوی چون نزدیکترین چیزیه که مکانیسم های بقای ما برای ما فراهم کردن در خودت به وجود میاری و به مرور خب اتفاقات مختلفی میفته دیگه، همون استرسه موجب میشه که شما کارهای بعدیت هم درست انجام ندی، هی سرزنش بیشتری بشی، هی سرزنش بیشتری بشی، بیشتر دعوت بکنن، اصلا به عنوان یه آدم مثلا دست با چلفتی بشناسنت و دیگه از اونجا به بعد اصلا خودت حتی ممکنه باورت بشه که آقا مثلا من دست با چلفتی ام، من با همه چیز بیگانه ام، من هیچ کاری رو نمیتونم درست انجام بدم و از اونجا به بعد اصلا خودت رو مستحق این بدونی که اصلا استرس بگیری. تا این حد دارم میگم. و این مسئله استرس گرفتن رو به مرور زمان شما انقدر تمرین میکنی، انقدر انجامش میدی که ارتباطات سیناپسی مربوط به این قضیه انقدر قطور میشن که اون نوروپاتوی یا مسیر عصبی انقدر قوی میشه که این اتفاق دیگه به صورت کامل اتوماتیک میشه و حتی در موقعیت هایی که اصلا کسی شما رو دعوا نمیکنه، کسی با شما کاری نداره، شرایط جنگی نیستش هم کلن آدم مضطربی میشی و این تعمیم پیدا میکنه به بحث همین کنکور و درس خوندن که متاسفانه یک سلاح، یک حربه‌ای شده برای یه عده آدم که میان از این ترس شما کسب درآمد میکنن، پولهای کلون در میارن، به واسطه دروغهای مختلف به شما رویا میفروشن و شما فکر میکنی که آره دیگه من باید حتما این شکلی باشم، اگر نباشم خوب نیست، بده، من بدم، بعد استرس میگیری، بعد یه سری کارهایی که اصلا فکر میکنی باید انجام بدی و انجام نمیدی و اصلا معلوم نیست حالا باید انجام بدی یا نه، معلوم نیستش که حالا مثلا اون کار درسته یا نه، فقط تو فکر میکنی که باید انجام بدی، رو باش اینجوری مواجه میشی که اگر انجام ندم انتخابم استرس گرفتن میشه. البته من اینطوری که میگم انتخابم استرس گرفتن میشه، بعضی شاکی میشن میگن آقا مگه ما انتخاب میکنیم استرس بگیریم؟ شما یکی بار از اون جلدت بیا بیرون، از احساست بیا بیرون، نگاه بکن به قضیه. شما اگر استرس نگیری اون لحظه دیگه کار دیگه‌ای بلد نیستی انجام بدی. صحبت من اینه که شما اصلا کار دیگه‌ای جز استرس گرفتن بلد نیستی اون لحظه. اینکه خودتو استرسی میکنی چون بلد نیستی کار دیگه. خب شما باید یه راه مؤثر، برای هر کسی هم متفاوته، حالا این رو من در جایگاهی نیستم که در این رابطه صحبت کنم، چون من روانشناس که نیستم، من عمدتاً پایه کارم توی آسیب شناسی آموزشی و مشاوره کنکوره. ولی اگه پیش یک روانشناس برید که با تئوری انتخاب کار میکنه، که متاسفانه خیلی متاسفانه ما 99% روانشناسای کشورمون کاملا بی سواد هستن و اصلا روانشناس من نمیدونم اونا رو، حالا ممکنه یه دلا ناراحت بشن، اصلا برام مهم نیست، بی سوادن، نمیدونن. شما میری پیشش، به قول یکی از بچه‌ها همین چند روز پیش باهاش صحبت میکردم، میگفت وجه رفتم پیش روانشناس، به من میگه برای خود تصویرسازی ذهنی بکن. تصویرسازی ذهنی چیه دیگه عزیز من؟ قربونت برم، شما باید یک سری اقدام انجام بدی که یک سری راه مؤثر جایگزین برای اون استرس گرفتنت پیدا بکنی. عزیز دلم، شما باید برای اون استرس گرفتنت یا همون استرسی کردن خودت یک راه مؤثر جایگزین پیدا بکنی و یک انتخاب بهتر بکنی. توصیه میکنم، اکیداً توصیه میکنم کتاب تئوری انتخاب رو حتما اگه مطالعه نکردید مطالعه بکنید، تا آموزش ببینید که چگونه انسان خودش انتخاب میکنه و یه جاهایی چون انتخاب دیگری نداره ناچار یک انتخاب های نامؤثر و اصطلاحاً بد رو برای خودش انتخاب میکنه. این که شما میری پیش یک روانشناس میگه که آقا جون نمیدونم تصویر سازی ذهنی بکن، این اصلا یک کلاهبرداری شیادی بی سوادیه. ما تئوری های زیادی داریم در روانشناسی که ممکنه پوشش ندن یک بیماری رو. در نهایت امر اما تئوری انتخاب و چند تئوری دیگه مثل همین طرحواره درمانی که صحبتشو کردیم، مثل خیلی چیزهای دیگه، اینها راهکار میدن به شما، اقدام میدن به شما، با توهم و انگیزه گرفتن‌های مهمی و این چیزها آدم نمیتونه وضعیتشو درست بکنه. اتفاقا شما باید دقیقاً واقعیتی که هست رو همون جور که هست ببینی تا بتونی وضعیتت رو درست بکنی، نگاه بکنی به وضعیتت، نه اینکه همینجوری وضعیتت رو با تصویر سازی یه دون بی‌حسی به خودت بزنی درست بکنی. من در مورد این قضیه خیلی صحبت میکنم، باز هم اینجا میگم آقا ریلکسیشن انجام دادن مثلا 25 دقیقه نیم ساعت در روز، شما لوب فرونتالت که جلسه پیش در موردش صحبت کردم هی کار بندازی اصلا فایده نداره دیگه، انسانیت میای بیرون دیگه، واقعیت رو انکار میکنی دیگه، فکری به حال زندگیت نمیکنی. تا یه حدی یه سری چیزا شما نمیری روانشناس ریلکس بشی، اتفاقا به نظر من شما با روانشناس بریزتت به هم، بهت واقعیت رو نشون بده، اون جاهایی که داری انکار میکنی رو نشونت بده. من دارم یه کتابی مینویسم به نام منطقه انکار، خلاصش اینه که آقا 98% جهان، به طور تمثیلی البته اینو میگم، 98% جهان چیزهایی هستن که ما با همدیگه میتونیم در مورد اونها تو 95% به توافق برسیم، 2% چیزایی هستن که سلیقه‌ای و انتخابی هستن، یعنی من میگم موسیقی راک خوبه، شما میگی موسیقی مثلا سنتی ایرانی خوبه، خب اینا چیزای متفاوتی هن چون انتخابی هن ولی کتمانی هم واقعیت ندارن. اگر شما این 2% بیشتر بشه از 2%، مثلا بشه 3%، شما تو منطقه انکار قرار گرفتی، ممکنه هر بلایی سر هر کسی بیاری. منطقه انکار میتونه آدم رو به اونجا برسونه که دست به کشتار انسانهای بیگناه و غیر نظامی بزنی که هیچ کاری باهات ندارن، مثل این داعشی ها، دقیقاً میتونه به اونجا برسه اون شخص. منطقه انکار رو هر چقدر کمتر بکنی شما واقعیت دنیا رو بهتر میبینی، واقعیت زندگی خودت رو هم بهتر میبینی و یه فکری به حالش میکنی و ممکنه حالت بد بشه اولش، ولی بعدش به فکر این میفتی که یه کاری برای این زندگی من باید بکنم، یه فکری به حال خودم بکنم، نه اینکه اینو رها بکنم با یه تصویرسازی ذهنی و با یه ریلکسیشن و با یه مدیتیشن قضیه رو سرتش رو هم بیارم که خودم رو بی‌حس بکنم که چی. برای همین میگم که 99% این روانشناسایی که تو کشور ما متاسفانه هستن اصلا روانشناس نیستن، روانشناس نیستن، نه مشاور انگیزشی هن. اینطوری بهتون بگم، کاری از شما حل نمی کنن، مشکلی از شما حل نمی کنن. انقدر این مدل روانشناسا ذهن منو خراب کرده بودن که تا همین چند سال پیش من اصلا علم روانشناسی رو نمیتونستم به درستی به رسمیت بشناسم. اما زمانی که با روانشناس‌های واقعی مواجه شدم، چند جایی که رفتم، انجمن‌هایی که رفتم و باهاشون کار کردم، دیدم بابا اصلا روانشناسی علم روز جهانه، به داد همه میتونه برسه، به شرط اینکه روانشناس با سواد و با وجدان کاری باشه. صحبت از این قراره که این استرسی کردن خود، یعنی انتخاب شما استرس گرفتن میشه، جاییه که شما بلد نیستی کار دیگه ای برای اون موقعیتت بکنی، یاد نگرفتی راه موثری رو انتخاب بکنی. یعنی ممکنه شما توی مثلا یک دعوا و یک، حالا دعوا که نه، در واقع یک جر و بحثی با یکی از والدین استراب بگیری، حتی به جایی برسه که اصطلاحا میگن سایکوسوماتیک، یعنی دستای شما هم دیگه شروع به لرزش بکنه، یا مثلا پلکت بپره، حالت بد شد، حالت تهوع به دست بده، بعضی ریه‌شون تنگ میشه، تا اینجا برسه از شدت اون استرس، به خاطر اینکه راه دیگه‌ای بلد نیستی که با اون والدت که داری صحبت میکنی، با پدر یا مادرت که داری صحبت میکنی، بتونی به خوبی با اون کنار بیای. باید یه راه مؤثر برای بهتر کردن وضعیت پیدا بکنی که استرس گرفتن انتخاب نشه. یعنی دقیقاً شما زمانی که راه مؤثر انتخاب نمی کنی، دقیقاً داری انتخاب می کنی که استرس بگیری. اگر شما می بینی خیلی استرس می گیری، همین الان به فکر یک راه مؤثر بیفت. اولین قدمش هم اینه که شما پاشی بری کتاب تئوری انتخاب رو حداقل بخونی، بفهمی این عنوان این که انتخاب استرس گرفتن، من صحبت میکنم در موردش، اصلا چیه؟ چرا میگم خودت انتخاب میکنی؟ حتی خودم دارم اینجا میگم، به خاطر اینکه راه مؤثر دیگه ای بلد نیستی. شما یه راه دیگه پیدا بکنی، یه اقدام گذاری دیگه بکنی، قضیه حل میشه. توجه بفرمایید، شما با فکر کردن یه قسمتی از قضیه رو میتونی برنامه ریزی بکنی، اما با فکر کردن مشکل حل نمیشه. شما فکر بکنی، قدم اول اینه که فکر بکنی، این من این کارو بکنم، اون کارو بکنم، این کارو بکنم، مثلا برم پیش روانشناس، این کتابو بخونم، اون کتابو بخونم، اینطوری. اما از یه جایی به بعد دیگه اطلاعات شما تموم میشه برای کمک به خودت، چون اگر اطلاعات مفید داشتی تا اون موقعی که به کارت بیاد، حتما یه اتفاقی افتاده بود و به کارت میمد. باید اقدام بکنی، وارد مرحله اکت بشی، یک اقدامی بکنی. همین رفتن پیش روانشناس، مثلا باز کردن کتاب تئوری انتخاب، یا اینکه اصلا پیش روانشناس هم نمیخوای بری، اوکی، مشکلی بازم نیستش، اصلا بحثی نیستش، شما میتونی پیش روانشناس هم نری، همون کتاب تئوری انتخاب مثلا بخری بخونی و برای خودت اقدام گذاری بکنی. این خودش مرحله اکت، شما باید اقدام بکنی. به هیچ عنوان، به هیچ عنوان شما وقتی که پامیشی میری کلاس رانندگی، خب بله، تو اون کتاب آیین‌نامه نوشته شما گازو بگیری، کلاشو بگیری، چه اتفاقی میفته؟ دنده رو عوض بکنی، چه اتفاقی میفته؟ بعدش هم میدی و روز جلسه اول که پامیشی میری برای کار عملی، ماشینو خاموش میکنی. ممکنه 40 بار بعضی خاموش میکنن ماشینو تا راه بیفتن، ولی تازه اونجاست که اکت، وارد اکت میشه. ببین قضیه فکریش درسته، شما باید بیای بله تئوری قضیه رو بخونی، اون داستان تئوری قضیه رو بخونی که آقا کلاچ چیه، گاز چیه، ترمز چیه، ولی از یه جایی به بعد باید چیکار کنیم؟ بشینی پشت فرمون، بعد که میشینی میبینی اوه هنوز چیزی بلد نیستی، تا اینکه اون مسیر عصبی یک مهارت رو به وجود میاری و میتونی اون کار رو انجام بدی. الان هم همینه، هیچ مسیر عصبی با فشار فکری به وجود نیامده. استرس گرفتن شما یک اقدام عملی بوده که شما انجام دادی، به مرور مسیر عصبیش رو تقویت کردی و به اینجا رسوندی که اتوماتیکش کردی. با فکر کردن و تصویر سازی کردن و نمیدونم مقالات انگیزشی خوندن هیچ اتفاقی نمیافته. شما باید اقدام گذاری بکنید. اینکه حالا چه اقدامی بذارید و چگونه بذارید میتونیم در یک جلسه در موردش صحبت بکنیم. فقط توجه داشته باشید که با صرفاً فکر کردن به جایی قرار نیست برسیم. خیلی ممنونم از اینکه به این قسمت گوش دادید. امیدوارم که مفید بوده باشه. اگر نظر و پیشنهادی دارید حتما در سایت مطرح بکنید. فقط نکته ای که هستش اینه که من خود چون اینستاگرام دست ادمینه، اونجا اگه پیامی میذارید به من منتقل میشه، ولی اونجا نقطه نظرات در واقع حرفه‌ای، مثلا سوال و پرسش هایی که از من دارید رو اونجا نذارید. مثلا پیشنهادی چیزی دارید تو اینستا بذارید. اگه پرسشی دارید لطفاً تو سایت مطرح بکنید. حتما حالا با فاصله یه روز دو روز من حتما وقت میذارم، میخونم و جوابتون رو میدم. اگه جوابتون نگرفتم همون پرسش رو ادامه بدید. در انجمن میتونید فعال باشید، در رابطه با هر مسئله تاپیک بزنید و اونجا من در خدمتتون هستم. حتما جواب میدم، حتما سعی میکنم که جواب بدم و خیالتون از این بابت راحت که جوابتون رو خواهید گرفت. پیشنهاداتتون رو هم حتما به ما بگید. حالا هم میتونید در همون اینستا بگید، هم میتونید توی سایت بگید که ما بدونیم شما چی میخواید و بر اساس اون براتون محتوا آماده بکنیم، محتوا رو تولید بکنیم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم.